این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما درباره راه‌های اثبات توثیق خاص بود. توثیق یعنی معتمد شمردن یک راوی که هرگاه در جمله‌ای که توثیق در اون ذکر میشه اون موضوع قضیه یا مبتدای جمله اسم خاص اعم از یک نفر یا چند نفر ذکر شد و خبر از وثاقت یا حکم به وثاقت اون افراد شد، این رو توثیق خاص می نامیم. و هر جا که نام کسی ذکر نشد بلکه یک عنوان کلی فقط ذکر شد و حکم به توثیق اون عنوان، خبر از توثیق اون عنوان داده شد، این توثیق عام نامیده می شه. پس از آشنایی با مفهوم توثیق خاص و عام، مواردی که ادعا شده توثیق خاص از این راه‌ها قابل اثبات هست رو آغاز کردیم. گفتیم در مبحث توثیق خاص به دنبال پاسخ از این سوال هستیم که توثیق خاص از چه کسی پذیرفته است اولا و با چه ضوابط و با چه قواعدی توثیق را از یک شخص میتوان پذیرفت و از یک راه خاص میشه اثبات کرد. ثانیاً در جلسه پیش اولین مورد توثیق خاص یعنی توثیق معصوم و همچنین ضوابط و قواعدی که در استفاده از این راه برای اثبات توثیق خاص باید مورد توجه قرار بگیره تبیین شد. اما دیگر راه‌های اثبات توثیق خاص رو در این جلسه و جلسات بعد پی می‌گیریم. دومین راه برای اثبات توثیق خاص رو توثیق عالم رجالی متقدم دانستند. ملاک تقسیم بندی دانشمندان شیعه در علوم مختلف متفاوت هست. بر اساس تحولاتی که در طول تاریخ هر یک از علوم اسلامی تحقق پیدا کرده، گروهی رو متقدم و گروهی رو متأخر دانسته‌اند. برای مثال در دانش فقه مشهور این است که کسانی که پیش از علامه حلی می‌زیستند از فقها، اونها رو قدما و کسانی که بعد از علامه حلی میزیستند متأخرین نامیدند. در دانش فقه و همچنین در دانشهای حدیثی گاه مرحوم ابن ادریس حلی متوفای 598 هجری قمری رو مرز بین قدما و متأخرین ذکر کردند. علی ای حال ادعایی که به عنوان یک راه توثیق خاص مطرح شده مبنی بر این است که کسانی که از رجالیان در قرون اولیه تا قرن 5 هجری میزیستند قطعا از قدما بودند. اگر یکی از این رجالیین کسی را توثیق کرده باشند، توثیق این رجالی پذیرفته است. بنابراین در پاسخ به این سوال که چه کسی حق توثیق دارد، این پاسخ به عنوان دومین پاسخ ذکر می شود که عالم رجالی متقدم این حق را دارد. اما کسانی که بعد از قرن 5 تا قرن 8 هجری که عصر زندگی علامه حلی هست، در صورتی که رأی رجالی داشته باشند، محل اختلافه که آیا اینها رو از قدما به حساب بیاریم یا از متأخرین. گروهی نظریه وارد کردن این گروه رو در شمار متقدمین پذیرفتن و گروهی اونها را از شمار متأخرین دانستند. علی حال اونچه که بیش از پیش مورد توجه ما هست و باید بر اون تأکید کرد و ثمره عملی برای ما داره همین توصیقاتی است که تا قرن 5 هجری در جوامع مهم رجالی اون عصر به ودیعت نهاده شده. بر اساس این قاعده، توصیقات اشخاصی مثل بنو فضال که خاندانی بودند که حدیث پژوهان و رجال شناسان متعدد داشتند، برقی، ابن عقده، ابن نوح، عقیقی علوی، کشی، شیخ مفید، ابن غزائری، غزائری، سید مرتضی علم الهدا، شیخ طوسی و نجاشی از مهمترین عالمان متقدم شمرده میشن. آرای رجالی گروهی از اینها امروزه در منابع مستقل در اختیار ماست. آرای کسانی مثل برقی، کشی، شیخ مفید، نجاشی، شیخ طوسی و ابن غزائری. اما آرای رجالی برخی از اینان در ضمن سایر مصادری که تألیف اونها نیست گزارش شده. مثلا توصیقاتی که ابن فضال و آرای رجالی که ابن فضال در مورد راویان داشته در رجال کشی نقل شده. همچنین توصیقات و آرای رجالی ابن نوح که در رجال نجاشی وجود داره. همچنین آرای ابن عقده و عقیقی هم در لابلای نقلهای رجالی و در لابلای کتابهای رجالی به چشم میخوره. چرا رأی رجالی متقدم رو باید پذیرفت و نسبت به او باید تمکین کرد و اون رو معتبر و حجت شمرد؟ این بحث رو با عنوان مبانی حجیت آراء رجالی در مباحث گذشته تذکر دادیم، به علت تناسب شدیدی که بین بحث حاضر و ادله اعتبار این توثیق وجود داره، لذا بران شدیم که در حد یادآوری به شکل و بیان دیگری دوباره عرضه کنیم. با اتخاذ مبنا و پذیرفتن و برگزیدن مبنایی که حجیت رأی رجالی رو دلالت داره، ما می توانیم معیاری رو به دست بیاریم که بر اساس اون معیار تمامی این آرایی که مطرح میشن بسنجیم و به دقت در مورد اونها قضاوت کنیم. در اون بحث ما 5 مبنا رو و 5 اساس و پایه و رکن رو که عالمان بر اساس اونها رأی رجالی رو حجت شمردند ذکر کردیم و به بررسی یکی که اونها پرداختیم. این مبانی به شرح ذیل هستند. مبنای اول، شهادت. بر اساس این مبنا رجالیان در واقع شاهدانی هستند و گواهانی هستند که به وثاقت راوی یا ضعف راوی شهادت میدن. مبنای دوم، خبر واحد هست. بر اساس این مبنا کسانی قائل شدند که آراء رجالیان در واقع خبرهایی است که درباره راویان به ما رسیده. ادله حجیت و اعتبار خبر واحد هم به اخباری که در گستره آموزه‌های دینی به کار می روند اعتبار می ده و همچنین به اخباری که در موضوعات خارجی مانند اخباری که درباره راویان و وساقت یا ضعف آنهاست هم اعتبار می ده. مبنای سومی که در حجیت آراء رجالی مطرح شده خبرویت هست. عده‌ای بر این اعتقادند که آراء رجالی از اون جهت که در شناخت راویان و در حوزه راوی شناسی رجالی رو باید کارشناس و خبره این فن بشناسیم، آراء او از این جهت که خبره است و کارشناس هست پذیرفته است. مبنای چهارم انسداد صغیر. در برخی از گفته ها و نوشته ها چنین ادعا شده که در گستره دانش های اسلامی به ویژه در فقه و برخی دانش های نقلی دیگر راه شناخت از طریق علم یا علمی یعنی ظنی که دلیل یقینی بر اعتبار اون وجود داره بسته است. پس بناچار در این شرایط عقل به اعتبار هر دلیل ظنی حکم میکنه. این استدلال نتیجهش این میشه که رأی رجالی هم ظن است، اگرچه ظنی که دلیل بر اعتبار اون به صورت خاص وجود ندارد. اما با توجه به انسداد و بسته بودن تمامی راه ها، ما به ناچار باید این ظن رو مورد توجه قرار بدیم و بهش استناد کنیم و این رو مستند به حکم عقل میکنه. مبنای پنجم وثوق و اطمینان است. اطمینان و وثوق یک حالت روانی است که برای اشخاص به وجود میاد. در این حالت اگر شخص اصولا احتمال خلاف نده، اینقدر مطمئن باشه که احتمال خلاف در ذهنش نیاد، مثلا مطمئن است به وساقت فلان شخص، معتمد بودن فلان شخص که از دوستانش هست، اصلا ذره ای هم احتمال این که این شخص غیر معتمد باشد، خلافکار باشه، نسبت به اون شخص مجاز نمی دانند. این رو بهش میگیم اطمینان دارد به این مطلب و اصطلاحاً ازش به علم عرفی هم تعبیر میشه. بر اساس این مبنا وثوق و اطمینان پیدا کردن به رأی رجالی ملاک کار خواهد بود و بر اساس اون ما میتوانیم نظر رجالی رو تبعیت کنیم. با این بیان جمع‌بندی کلی ما چنین خواهد بود که مبنای خبرویت هم در واقع چون به وثوق عقلایی بازگشت میکنه و ملاک اعتبارش وثوق عقلایی است، داخل در این مبنا میگنجد. اما مبنای پنجم دایره‌ای وسیع‌تر و نه فقط منحصر به کارشناسی و خبرویت، بلکه هر آنچه که بتواند اعتماد سازی نسبت به راوی رو انجام بده برای ما معتبر میکنه. بر این اساس سه مبنای دیگر همچنان که مشاهده کردید مبنای صحیحی برای حجیت آراء رجالی نیست. با انتخاب این مبنا اکنون معیاری استوار در دست شماست که تا آخر این مباحث هر جا که احساس وثوق و اعتماد نسبت به یک مبنای توثیق خاصی یا توثیق عامی داشتید اون رو میپذیرید و هر جا احساس اعتماد برای شما حاصل نشد طبیعتا اون رو نخواهید پذیرفت. والحمدلله رب العالمین.